الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما درباره آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم بود. به عنوان جمع‌بندی اون عرایز این روایت نورانی و یک قسمتش رو مرور میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم حضرت در تفسیرش در توحید صدوق نقل میکند فرمودن که از امام هادی علیه السلام در توحید صدوق نقل میکند این روایت رو از امام حسن عسکری علیه السلام که وجود مقدس امام حسن عسکری فرمودن الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من هو دونه و تقطع الاسباب من جمیع ما سواه. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات در حوائج خودشون رو به او میارن و عرض حاجت و نیاز و تضرع به او میکنن مشروط به این که از اسباب دیگر منقطع بشن و امیدشون قطع از باسوا و من هو دون الله بشه. اگر از غیر منقطع شدن الله اون کسی است که در ظرف نیازهاشون و حوائجشون به او مستر میشن و التجاء به او پیدا میکنن. لذا این آیت دارید از نظر لغوی هم در روایات هم باز روی این معنا تأکید شده در توحید صدوق که فرمودن الها یک معناش تزرع است. الله یعنی اون حقیقتی که موجودات در موقع استرار حاجت متضرع به او میشن، رو به او میارن، عرض حاجت میکنن. البته معانی دیگری هم برای الله در روایات ما بیان میکنه، از جمله میفرماد الله از ماده اله هست به معنی تحیر و تضرع، به معنی تحیر و حیرت. الله اون حقیقتی است که مخلوقات نسبت به مقام او متحیرند، یعنی حقیقت او رو نمیتونن درک بکنن، غائب از حواس و ادراکات اونهاست. به تعبیری انسان وقتی به مقام بسم الله میرسه، به مقام انقطاع میرسه، از غیر کمک نمیخواد، یکی از آثار این مقام که کسی به مقام استعانت از خدای متعال برسه این هست که احساس میکند فقط اوست که انسان رو تأمین میکنه. وقتی کسی به این مقام رسید که احساس کرد که ضر و نفع او، خیر و شر او همه در دست خدای متعال هست و همه نعمت ها از ناحیه خدای متعال به انسان میرسه، نتیجه این استعانت از خدای متعال رسیدن به مقام شکر و در مقام بعد رسیدن به مقام محبت. انسان وقتی احساس میکند همه خیرات از طرف اوست، این انسان رو به مقام محبت و خلت میرسونه. در باب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام در روایت آمده علت این که این وجود مقدس به مقام خلت رسید و خلیل الله شد و به اصطلاح برافروخته در محبت خدا و گداخته در محبت خدا شد، محبت خدا در وجود او شعله ور شد، شد خلیل الله. ظاهر و باطنش رو محبت خدای متعال گرفت و این محبت در او یک برافروختگی و شعله عشقی، حالا به تعبیر من، ایجاد کرد. فرمود علتش این بود که از غیر از خدا چیز نخواست. انسان اگر از غیر خدا چیز بخواد به همون اندازه به غیر دل میبنده و به همین اندازه شرک در محبت حاصل میشه. ولی اگر انسان تمام استعانتش از خدای متعال بود، تمام خیرات رو از او دید و تمام فقر خودش رو به او دید، محبتش به خدای متعال کامل میشه. البته عنایت کنید معنای این حرف این نیست که انسان خودش رو میخواد، وقتی دید خدا به او عنایت میکنه چون خودش رو دوست داره خدا رو دوست میداره، ها نه، اینطور نیست. انسان اگر در مقام انقطاع الله قرار گرفت، حقیقتا محبت خدا تو وجودش میاد، نه اینکه محبت خودش شعله ور میشه و در سایه محبت خودش خدا رو دوست میداره. اون چیز ارزشمندی نیست. اگر انسان برای همیشه بخواد اسیر محبت خودش باشه، معناش اینه برای همیشه مشرکه. این که گفته شده انسان حقیقتا خودش رو دوست میداره، اگر قرب خدا رو میخواد، برای خودش میخواد، برای لذت بردن خودش میخواد، این تحلیل غلط از فطرت انسانه. محبت انسان به خود ذاتی خود انسان نیست. این چیزیست که توی یه مرحله ممکنه در انسان قرار بدن برای اینکه راه بیفته، و بلکه بالاتر، اصلا محبتی که در ما گذاشتن معلوم نیست محبت خودمون باشه، اینا نیاز به دقتهای بیشتری داره. ولی مسلم این است که انسان میتواند به جایی برسه که منقطع بشه حتی از خودش، سلام علیکم، به خودش هم تکیه نکنه. وقتی از خودش منقطع شد، حقیقتاً از او خواست، حقیقتاً فقیر الالله شد، حقیقتاً محبت خدا رو به او عطا میکنن، خدا رو دوست میدارد و این ارزشمنده. نه اینکه خودش رو دوست میداره، شعاع محبت خودش به طرف خدا میفته، میگه حالا چون اون رو دوست دارد، چون اون رو تأمین میکند، من او رو دوست میدارم. این مقام خلت نیست. لذا عنایت کنید کسی که به این مقام رسید، نه فقط خدا را از خودش بیشتر دوست می‌داره، هر که را هم خدا بیشتر دوست بداره او را بیشتر دوست می‌داره. محبتش محبت خداست، هر موجودی رو به اندازه‌ای دوست می‌دارد که سایه محبت خدا در او افتاده، خدا او را دوست می‌دارد، رحمت و رحیمیت خدا شامل او هست. لذا دیدید در اون روایت خصال هست، خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست داری یا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ عرض کرد وجود مقدس رسول الله رو از خودم بیشتر دوست دارم صلی الله علیه و آله وسلم. این در افقی و اینجا عرض بکنم، مرحوم سید در عروه ملاحظه فرمودید در کتاب الصلات، در عرض کنم ضمن مباحث فقهی که دارن، میفرمان صلوات بر وجود مقدس حضرت، روایت هم همینجوره استفاده میشه که هر باری که ذکر حضرت تکرار شد، مگر در خود صلوات، در خود صلوات خب آدم هر صلواتی که میفرسته دوبار ذکر حضرت تکرار میشه، اگر بخواد روایات ناظر به این هم باشه دیگه ادامه پیدا میکنه، تمام نداره. بلاشون میگن این روایاتی که تأکید میکنه که هرگاه من ذکرت و اندهو فلم یسنده علی فعبده الله و نظیر اینها، کسی که من ذکر بشم در نزد او یاد بشم و صلوات نفرسته از رحمت خدا دور هست. و یا روایت دیگری که میفرماد این در ذکر صلوات بفرستید، مرحوم سید میفرماند که هر بار که تکرار شد ذکر حضرت دوباره صلوات تکرار بشه. از این روایت اینجوری استثار میکنن، ولی این که حالا صوت رفیع لازم نباشه چون خودش از مستحبات صلواته، ولی اصل صلوات که جز مستحبات مؤکد است و حتی میگم توبیخ و مذمت های تندی در ترکش است. من ذکر فرین ذکر تو اندهو فلم یسله فلم یغفر له فعبده الله، کسی که من در نزد او ذکر بشم و نتونه به مغفرت خدا برسه به این که بر من صلوات بفرسته، اینی که از رحمت خدا دوره. کسی که با توجه به من و صلوات من به رحمت نرسه، راه های دیگه بروش بسته است. حالا ایه حال این توجه، توجه خوبی است که هرگاه ذکر حضرت تکرار میشه انسان ولو در دل توجه داشته باشه و صلوات رو تکرار کنه. حالا علیه ها این که ابراهیم خلیل میفرماد من حضرت رو از خودم بیشتر دوست دارم، این مجاز نیست و معنی نداره کسی بلعصال خودش رو دوست بداره و دیگری رو بیشتر دوست بداره از خودش، چون خدا رو بیشتر دوست میداره. خلیل اون کسیست که همه محبتش مستغرق در محبت خداست و طبیعتاً سایه این محبت به بقیه مخلوقات هم میفته. به میزانی که مخلوقات محبوب خدا هستن، محبوب او هم میشن. لذا چون خدای متعال ابراهیم خلیل رو دوست داره، خودش رو هم دوست میداره، یعنی کاملاً معکوس میشه. چون خدا را دوست می‌دارد، به میزانی که خدا به او عنایت و محبت داره، خودش رو دوست می‌داره. و اگر دیگری و خدا بیشتر دوست داشت، او رو بیشتر دوست می‌داره. خب اگر اینجوری شد، انسانی که در مقام بسم الله هست، انسانی است که از غیر منقطع شده و متوجه خدا شده و در نتیجه همه استعانتش از اوست، فقط از او می‌خواهد و عرض حاجت به او میکنه، این انسان اگر به مقام خلت رسید، محبت خدا او رو گداخت، حرکت میکنه به سمت خدا، دنبال لقاء خدا حرکت میکنه. اون وقت این انسانی که مسئله لقاء خدا براش مطرح میشه به حیرت میرسه، و الا انسانی که راه نیفتاده اصلا حیرتی نداره، در غفلته. وقتی به راه افتاد، مشتاق، بیقراره، میخواد به لقاء محبوب خودش برسه، هرچه بیشتر میرود بیشتر درک میکنه، جلوه ها و آیات بیشتری در هر لحظه برای این انسان در باطن و ظاهر شکوفا میشه و این محبت گداخته تر میشه، ولی هرچه بیشتر میرود ناتوان تر میشه. هرچه بیشتر پیش میره به سمت خدای متعال، به حیرت بیشتری میرسه. لذا الله رو در روایت اینجوری معنا میکنه، فرمود الله اون حقیقتی است که همه در مقام غیب او متحیرند. به حس انسان، به درک انسان نمیرسد. لذا الله یعنی اون حقیقتی که هم تضرع به او سمت او میشود در شدائد، و مخلوقات موقعی که منقطع شدن عرض حاجت به او میبرند و او رو در نیاز خودشون جستجو میکنند، و هم یعنی اون حقیقتی که وقتی به او عرض حاجت کردن، به مقام حیرت در او میرسن. هرچه هم بیشتر پیش میرن، تحیرشون بیشتر میشه، و این تحیر ناشی از عدم درک نیست، ناشی از اوج ادراک انسانه. هرچه بیشتر پیش میره جلوه های بیشتری از عظمت و جلال الهی بر انسان آشکار میشه و میفهمد که اون مقام مقام دست یافتنی نیست. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. بعضیا آیه نورانی قرآن رو هم اینجوری معنا کردن دیگه، و یحذرکم الله نفسه، بعضیا همینجور معنا کردن که اون مقام مقام دست یافتنی نیست. در هر صورت در این کلام نورانی وجود مقدس امام حسن عسکری فرمودن الله اون کسی است که عند تقطع الاسباب، وقتی انسان حوائج خودش رو میبینه به او رو میاره، تضرع به او پیدا میکنه. بعد حضرت فرمودن یقول، یک چنین انسانی وقتی میگه بسم الله، انسان در مقام انقطاع در مقام بسم الله قرار گرفته، بسم اللهش معنا داره، معناش این است استعین و علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادتو الا له، بر همه امورم از او استعانت میجویم. خدایی که استعانت جستن، عبادت جز شایسته او نیست. شاید از این عبارت اینجور استفاده بشه، استعانت میجویم از اون خدایی که عبادت جز برای او نیست، شایسته نیست، ازش استفاده بشود که این استعانت عبادت دیگه، تضرع عبادت. در روایت هم دارد دیگه، دعا مخل عباده، روح و مغز عبادت همون استعانت و درخواست و عرض حاجت و نیازه. ولذا در آیه نورانی قرآن ملاحظه فرمودید ادعونی استجب لکم، عرض حاجت و افتقار بکنید، من هم بلا تردید اگر شما خواستید اجابت میکنم. خدای متعال خدایی است که اگر حاجت به طرف او رفت حتما اجابت میکنه، اگر اجابت نمیشه به خاطر اینه که حاجت عرض به او نمیشه. ازا در روایت هست به حضرت عرض کرد آقا ما خیلی دعا میکنیم اجابت نمیشه، حضرت فرمودن به خاطر اینکه کسی رو میخوانید که او رو نمیشناسید، به تعبیر دیگه تیر در تاریکی میاندازید. اگر حضور او، رحمت او، سمع حاضر او رو و جواب آماده او رو درک کردید، معنی نداره انسان به اون رحمت رو بیاره و دست خالی برگرده، این معنا نداره. لذا حالا الان عرض میکنم در ذیل این روایت هم معنا میکنه بسم الله، همین نکته رو تأکید میکنه. حالا در این آیه نورانی خدای متعال میفرماید ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که استکبار دارن، این استکبار مانع تذلل و عبادته، رو برمیگردونن به استکبارشون از خضوع در مقابل من، اینها حالا که تذلل نمیکنن، نه اینکه در مقام عزت باقی میمونن، یه لحظه‌ای پیش میاد که یه زمانی پیش میاد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی، خار میشن اما خاری عذاب. این غیر از اینه که انسان تذلل بکنه و تذلل محبت و قرب و خشوع بیاره، اونجا خار میشن ولی خاری خاری عذابه، اهانت عذاب. سيدخلون جهنم داخلی، از این آیه باز عنایت کردید بزرگان استفاده کردن که عبادت دعا عبادت و خضوع، عرض حاجت خشوع در مقابل خداست. شأن ما این است که گدایی کنیم. اگر انسان عرض حاجت نمی کنه این نوعی استکبار و اعراض از عبادته و نتیجه شم ابتلاع به عقوبته. ولذا حقیقت دعا، حقیقت استعانت عبادته. وقتی این چنین شد، کسی که در مقام بسم الله هست سخنش اینه یقول بسم الله ای استعین و علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادتو الا له، من عرض حاجت میکنم، این عبادت، این خشوعه، خشوع در مقابل کسی میکنم که عبادت فقط شایسته اوست، و خشوع و خضوع در مقابل کسی میکنم که در مقابل این خضوع یه جوابی داره. کسی که خضوع میکنی و به جای اینکه در مقابل این خضوع من رو اداره بکنه، یا اصلا متوجه نیست یا خودش بهره مند میشه از این خوش، اون که مستحق عبادت نیست. مستحق عبادت اون کسی است که غنی از عبادت. کسی که غنی از عبادت نیست فقیر به عبادت من، شایسته نیست من عبادتش کنم. خدای متعال مستحق عبادت است، چون عبادت من او رو سیراب نمی کنه، و الا عبادت او معبود نبود، او محتاج به عبادت من بود. غنای اوست که او رو معبود حقیقی می کنه. این مقام معنای بسم الله شد. الله رو هم عرض کردم به همین حد ما اکتفا میکنیم. الله اسم اعظم خداست، به تعبیر بزرگان اسم خاص خدای متعال هست که ناظر به مقام جامعیت همه اسماء و صفاته. الله یعنی اون که واجد همه کمالاته، واجد همه اسماءه. رحمان هست، رحیم هست، کریم هست، جواد هست، مهیمن هست، جبار هست، متک، همه اینا ذیل الله هست. و الله اون حقیقتی است که صاحب مقام الوهیت واقعی است، و الوهیت او، اسماء حسنای او همه ارکان عالم رو پر کردن. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، حقیقتا اله هست. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، همه قوام هماهنگی عالم و برقراری عالم و صلاح عالم به حضور اوست، به حضور الوهیت اوست. چون فقط الوهیت او، اسماء حسنای او، حکمت او، قدرت او، علم او عالم رو اداره می کند و در عالم حاضره، چون همه عالم در سایه اسماء حسنای اوست، عالم برقراره و بر صلاح می چرخه. این مقام الوهیت اوست. فقط از او استعانت می جویم، فقط تضرع در مقابل او دارم، تحیر در مقام او دارم. این استعانت، این عبادت انسان رو به خود به تحیر، حیرت در مقام قرب می رسونه. لحظه به لحظه انسان در مقام بسم الله نزدیکتر می شه، ولی هرچه نزدیکتر می شه متحیرتر می شه که او دست یافتنی نیست. این چه عظمت و اصلا معبود یعنی اون کسی وقتی یه قدم برمیداری بهش میرسی او که معبود نیست. اصلا علت این که دیگران معبود نیستن یه نکتش اینه که دست یافتنی هن. چیزی که بهش میرسی معبود آدم نیست، که وقتی رسیدی تمام شده است. دیدید همه جلوه های دنیا رو انسان دل میبنده، تحیر میکنه، تضرع میکنه، دنبال میکنه، خضوع میکنه تا بهش برسه. وقتی رسید ببینه عجب نفرت پیدا میکنه از همونی که دنبالش میدوید. چه لذت هایی که آدم به دنبالش میدوه، وقتی رسید از خودش بدش میاد که دنبال این لذت میرفته. اگر بنا بود خدا همین جوری باشه، وقتی یه خیز برمیداری در آغوشش بگیری که این خدا دیگه نبود، که این چه خداییست که میشه بهش برسی، و در این حال این چه خداییست که نمیشه بهش برسی. خدایی که غایب مطلق باشه، هیچ نشه بیابیش، این که خدا نیست. انی لم اعبد ربا لم اره. به حضرت عرض کرد خدا رو، خدای خودتو دیدی؟ فرمود من ربی که نبینم که عبادت نمی کنم. بعدم توضیح فرمودن درسته با چشم سر نمیشه ببینی، اصلا ایمان و حقیقت ایمان درک حضور حضرت حقه. مؤمن اون کسی است که تو ایمان خودش حضور حضرت حق رو درک میکنه، و الا اگر حضوری درک نکنه که عبادت واقع نمیشه، مؤمن نیست. اما برای اون آدمی هم که حضور رو درک میکنه باز خدا غایبه. هرچه بیشتر درک حضور میکند بیشتر درک غیب میکنه. شاید معنای این جمله که آلن فی دنوه و دانن فی علوه همینه. در عین این که عالیست دانیست، انسان حضور او رو احساس میکنه، اما میبینه این خیلی متعالیست. هرچه بیشتر دنوه او رو درک میکنی علوه او رو درک میکنه، میبینه به دست آدم نمیاد. این خداست. و الا خدایی که در دنوهش عالی نیست، وقتی بهش میرسی رسیدی تمام شد، به آخر خط رسیدی، این که خدا نیست، میگه نمیشه بپرستیش، این ازش عبور کردی. اون خدایی که در مقام علویست که دنو نداره، نمیشه بهش اصلا دسترسی پیدا کنی، اینو که نمیشه عبادت کنی که. چجوری عبادت کنم کسی که هیچ راهی به اون نداره. بنابراین آلن فی دنوفه، وقتی استعانت میجویی او رو میابی، به محبت او میرسی، مشتاق او میشی، هرچه بیشتر استعانت میکنی جلوه های بیشتری از عظمت و جلال و انعام و اعطای او و اسماء حسنای او رو درک میکنی، حکمت او رو، قدرت او رو، لطف او رو به خودت نزدیک میبینی، حیات او رو میبینی، حی است، قیوم است، کریم، رحیم. اما همه اینا رو که میابی میبینی نه، اینا نیست، اینی که من یافتم نیست، اینا یک آیه است، یک جلوه است. او متعالی تره، دال آلم فی دنوبه، لذا به حیرت مطلق میرسی. هرچه باش بالاتر میبی کیست، که هرچه بیشتر میابی در این که میابی میفهمی دست نیافتنی است. هرچه بیشتر او رو میابی بیشتر میفهمی که او رو نیافته، بیشتر به حیرت میرسی. این حیرت ناشی از درک قرب خدا در این علوم. کسی که علو خدا رو در دنوبش، متعالی بودن خدا رو در دانی بودنش درک میکنه، هرچه بیشتر خدا رو درک میکنه قربش رو، بعد خدا رو بیشتر درک میکنه. ولذا این حیرت ناشی از درک قرب مضاعفه. شاید معنی رب زدنی تحیرن همینه، که این تحیر بی حساب پیدا نمیشه. هرچه بیشتر جمالش رو میابی جلالش رو میابی، هرچه بیشتر قربش رو میابی بعدش رو میابی، هرچه بیشتر دنوبش رو میابی علوبش رو میابی. لذا رب بزدنی تحیران، دائم در مقام قرب بیشتر، لقاء بیشتر، در این اینکه به لقاء میرسد به حیرت میرسد، احساس میکنه اون حقیقتی که من دارم لقاء میکنم این نیست، این الله. الله رو اینجوری روایت معنا میکنه، میفهمد الله یعنی اون کسی که از ماده اله هست همه متحیرن، از ماده تزرعه هست همه متزرعن، در این اینکه متزرعن متحیرن، تزرعشون قرب میاره، محبت میاره، اشتیاق میاره، دنوب الهی رو درک میکنن، اما در این حال این هرچه بیشتر مقرب میشن، هرچه بیشتر مقید یا حسر رو کمون ناه و نفسه دور میشن، احساس بود میکنن، احساس میکنن اون حقیقت دست نیافتنیست، او غیب مطلقه. خب اگر چنین شد، بسم الله الرحمن الرحیم، استعین فی اموری کلها بالله، خدایی که اینجوریست، یا حسر رو کمون ناه و نفسه، بعد از اسماء الهی که ذیل اسم الله اینه، الرحمن الرحیم. حالا در باب رحمان و رحیم، خب بزرگان مطالب زیادی دارن، من خیلی نمیخوام به اون فرمایشات بزرگان بپردازم، ولی در روایات اینجوری معنا شده، فرمود رحمان است نسبت به همه، به بسط رزق علینا، رحمانیت خدای متعال مؤمن و کافر، خوب و بد رو در بر گرفته، همه از فیض وجود او برخوردارن، و حتی اگر کافر لذت از معصیت میبره، این لذت هم از رحمانیت خدای متعاله، و الا او زحمت میکشید، رنج میبرد، مزد براش نمیگذاشتن، ولو او کافره، ولی خدای متعال رحمانه. رحیمیت خدای متعال اون عنایت خاصی است که خدا به مؤمنین کرده، دین خودش رو برای اونها پذیرفته، مهمتر از همه اینه، اونها رو به دین خود، به عبادت خود، به معرفت خود، به بندگی خود رسونده، این مهمترین رحمت خاصه الهی است. و بعدم راه رسیدن به خودش رو که دین هست بر اونها آسان کرده، سخت نکرده. اگر او واقعا راه رسیدن و قرب خودش رو سخت میکرد، ما باید این راه سخت رو میرفتیم، چاره نداشتیم، چون ما محبوبیم، چون ما عابدیم، او معبوده. ولی راه رسیدن به خودش رو بر ما آسان کرده. دیدید در دعاها هست، خدایا تو به من اجازه دادی من تو را بخوانم، من که محتاجم، من که فقیرم، من ناچارم تو رو بخونم. ولی اگر تو راه رو میبستی، اجازه نمیدادی تو رو صدا بزنم، راه دعا و تضرع رو میبستی، من چه کار میخواستم بکنم؟ اگر راه بندگی رو بر ما سخت میکرد، راه استغاثه رو سخت میکرد، راه پناه بردن به خودش رو سخت میکرد، خیلی کار مشکل میشد. ولی اینجوری نیست، راه رو بسیار آسان قرار داده. روایت اینجوری معنا میکنه، این روایت وجود مقدس و نورانی امام حسن عسکری، الرحمن الرحیم رو فرمود الرحیم بنا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا، خفف علینا الدین و جعله سهلا خفیفا و هو یرحمنا به تمییز نام اعدائه. این رحمت خاصی خداست که صفوف رو جدا میکنه، اونایی که اهل بندگی هستن به درجات رحمت و قرب خاص خدا میرسن. اون رحمت هایی که مؤمن رو از کافر جدا میکنه رحمت رحیمی است، که بهشت از اون رحمت هاست، که مؤمن از اون رحمت برخورداره، کافر از اون رحمت برخوردار نیست. درجات بهشت درجات رحیمیت خدای متعال، رحمت خاصه که مؤمنین اون رحمت رو میچشن، بر مؤمنین نازل میشه. که البته زید رحیمیت خدا اسماء بسیاری است، اسماء حسنای الهی که اونها در بهشت ظهور پیدا میکنه. بنابراین بعضی از اسماء هستن که زید رحمانیت خدا هستن، بعضی از اسماء حسنا زید رحیمیتن. اون اسماء فقط برای مؤمن هستن. لذا فرمود رحیمیت خدای متعال اون رحمتی است که مؤمن و کافر رو از هم جدا میکنه، اون رحمتی است که مؤمن رو به وادی رحمت خاص میبره، درجات قرب و درجات بهشت که فقط مؤمنین به او راه دارن درجات رحیمیت خداست. محیط ولایت خاصه ولی خدا اون محیط رحمت خاص خداست که مؤمنین خاص مهمان اون رحمت هستند. رحمت خاص الهی است. محبت امیرالمؤمنین از رحمت‌های رحیمیه خدای متعال. بلذا دیدید در اون روایت هست اگر همه اهل زمین مثل آسمانی‌ها وجود مقدس امیرالمؤمنین رو دوست می‌داشتن، خدا جهنم رو نمی‌آفرید. یعنی همه غرق در رحمت خاص می‌شدن. این محبت طریق رحمت خاص الهی است. رحمت رحیمیه خدای متعال از محبت به اولیاء خدای متعال عبور میکنه و ناشی میشه. خب این بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگر کسی واقعا در این مقام بود، در مقام استعانت بود، در مقام بسم الله الرحمن الرحیم بود، در مقامی بود که فقط از او میخواست، این قطعا بدون جواب نمیمونه. لکل مسئلت من کسم اون حاضر، المغیث اذا استغیث و المجیب اذا دعی. او دعوت ها رو اجابت میکنه، او فریاد خواه ها رو فریاد رسی میکنه. لذا در ذیل همین روایت وجود مقدس امام حسن عسکری ارواح و نافداه از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری نقل فرمودن: فرمودن من حزنه و امرون تعاطا، کسی که کاری براش پیش میاد و این کار، این مشکل او رو به حزن و اندوه میاندازه، فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو مخلص لله یقبل به قلبهی الیه، پناه به بسم الله الرحمن الرحیم میبره در حالی که در مقام اخلاص برای خدای متعال هست و حقیقتاً در مقام انقطاع از غیره و حقیقتاً استعانت از او میجوید در مشکل خودش و با قلب خودش اقبال به خدای متعال میکنه، که مقام بسم الله همین بود دیگه، مقام انقطاع از غیر بود که نتیجهش درک حضور حضرت حق و استعانت از حضرت حق بود. کسی که در این مقام هست لم ینفک من احدا اثنین، از یکی از این دو حال خارج نیست، که این معنی اجابت خدای متعاله. این هم که در دعا در قرآن می‌فرماید ادعونی استجب لکم، بدون تردید دعا اجابت میشه، معنی اجابت همینه. حضرت فرمودن اما بلوغ حاجتهی فی دنیا، یا اون استعانتی که میجویه، رفع مشکلی که از خدای متعال میخواد، خدای متعال تو همین دنیا از او رفع مشکل میکند، و اما یعد له عند ربه و یدخر لدیه، و یا این که برای او در نزد پروردگار چیزی ذخیره میشه، چون او استعانت میجوی، او واقعا رفع مشکل رو میخواد و خدا هم رفع میکنه. منتها در رفع حاجت هم خدای متعال به گونه ای رفع حاجت میکنه که مانع عبد و حجاب عبد نشه. به تعبیر دیگه عنایت کنید، خدای متعال در ما دعا رو قرار داده برای اینکه خود خدا رو پیدا کنیم، نه نعمت ها. نعمت ها واسطه درک خود خدای متعال و حضور خود خدای متعال هستند. ما اگر ظرفیت می داشتیم، قابلیت می داشتیم، بدون این واسطه ها می تونستیم رحمت خدا رو بچشیم، خدای متعال واسطه ها رو حذف می کرد. ولذا مؤمن وقتی دنیا رو پشت سر میگذاره و این کلاس رو پشت سر میگذاره، دیگه از این واسطه ها به رحمت نمیرسه، واسطه ها رفیع میشن. لذا نیاز مؤمن تو بهشت دیگه اصلا این نیازها نیست، نیازها عوض میشه، چون دیگه دوران این نیازها گذشته. پس این که میبینید خدای متعال در ما نیازهایی میگذاره، همه این نیازها طریق استعانت از خدا و درک حضور خداست. در چی؟ در نیاز و در رفع نیاز. خدا نیاز رو میده، پس خدا نیاز رو نداره که من به رفع این نیاز برسم و در کنار اون رفع نیاز دلخوش باشم، متوقف بشم، بلکه نیاز معبر انسانه. لذا انسان وقتی از یک کلاس عبور میکنه، نیازش هم رفع میشه دیگه، نیاز بالاتری بشه. تو نیاز بالاتر خدا رو عبادت میکنه، فقرش رفیع تر میشه، گسترده تر میشه. لذا اگر اصل فقر و افتقار، بعد عرض حاجت به خدای متعال، قضاء حاجت، این جریان کلش که دعا و اجابت هست، برای این است که تو دعا و اجابت ما خدا رو پیدا کنیم، رحمت خدا رو درک بکنیم. خدای متعال هیچ وقت در مقام اجابت دعا یک جوری اجابت نمی کنه که نقض غرض بشه. اگر اجابت خودش مانع شد، خدای متعال یه اجابت رفیع تر می کنه، نه اینکه اجابت نمی کنه، یک اجابتی می کند که دیگه حجاب نیست. یدخر له عند ربه، چیزی رو برای من ذخیره می کنه که خیلی از اینی که من می خواستم بالاتر بود، ولی اینی که به من می دادن این حجاب می شد، او دیگه حجاب نمی شه. توی یه مرتبهی به من میدن که من وقتی نعمت رو میچشم، اون اندر رب به حجاب من دیگه نمیشه، یا دخر رو اندر رب به، در اون مقام چیزی برای من ذخیره میشه. وقتی در اون مقام ذخیره شد، چیزی که در اون مقامه دیگه حجاب نیست. این که در باب شهدا میفرماد اندر رب به هم یرزقون، یا میفرماد اند ملیکن مقتدر، مهمش همینه، اونجا همه نعمت ها در اختیارشونه، اما هیچ نعمتی دیگه حجاب نیست. مقام این در ربه، از همه نعمت ها برخوردار میشه، ولی لذتش لذت قرب و حضوره، لذت انعام خداست. انعام خدا رو در همه نعمت ها میچشه و لذت میبره. لذا فرمود اگر کسی در مقام بسم الله بود، هر استعانتی که میجوید، او دائم استعانت میجوید، خدا هم دائم دستگیر، دائم رفع حاجت میکنه. ولی اون رفع حاجتی که از او میکنه به این نحوه که دیگه او رو زمینگیر نمیکنه، یا همینجا حاجت رو میدن و یا چیزی اندر رب براش ذخیره میکنن. اون ذخیره اندر رب دیگه مزاحم نیست، اون ذخیره اندر رب قرب بیشتر، احساس حضور بیشتر، عرض حاجت بیشتر میاره. ولی خیلی وقتا اجابت های دنیایی توجه به نعمت و غفلت از دعا میاره، دیگه مرحله بعد حرکت متوقف میشه. دعایی بود الحمدلله، اجابتی شد، ولی همینقدر که اجابت میشه دیگه متوقف میشه، در حالی که هر اجابتی باید دعای رفیع تری بیاره، نیاز بالاتری بیاره. یعنی به تعبیر دیگه خدای متعال وقتی به انسان حاجت داد، ظرفی داد دعا میکنه، اجابت که میشه در واقع نعمت بیشتر داده، این نعمت افتقار بیشتره، خود این نعمت هم دهانش باز از خدا میخواد. لذا هرچه عائله انسان بیشتر میشه فقرش گسترده تر میشه. انسان از خدای متعال فرزند میخواد، وقتی فرزند عطا کرد حالا فقیرتر شدی به خدا، بیگه تا حالا خودت بودی، باید دعای بیشتری داشته باشی، عرض حاجت بیشتری داشته باشی، بیشتر پناه ببری به او، بیشتر بخواهی. ولی اگر بنا شد وقتی نعمت آمد دیگه دعای رفیع تر نمیاد، غرض اجابت تأمین نمیشه، ازا خدای متعال اینجوری دیگه اجابت نمیکنه، چون خود این اجابت حجاب میشه برای مؤمن. گاهی خدای متعال به گونه اجابت میکند اصلا دعای غیر مستجاب نداری، عرض حاجت بدون جواب نیست، جود مطلقه خدای متعال هیچ سائلی رو رد نمیکنه. درمود بسم الله الرحمن الرحیم یه چنین مقامی است که اگر کسی داشت از یکی از این دو حال خارج نیست، یا وقتی عرض حاجت میکند همونجا اجابت میکند، همون جوری که میخواد ازش رفع حاجت میکند، یا در یک منزلت رفیع تر و متعالی تری از این انسان رفع حاجت میشه. حالا اگر خدای متعال توفیق داد انشالله بقیه سوره توحید رو، بعضی از جملات و کلمات نورانیش رو ترجمه میکنیم انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. این کلام حسین ذات جل جلاله ربی برد نامت به احترام حسین، نه عجب گر که مادرت زهرا پیش پایت کند قیام حسین. اون عزیزی که وقتی وارد بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می شد حضرت تمام قامت مقابلش می ایستاد. اسم اعظم گذشته از دو لبش، هر که خواند تو را به نام حسین. حقیقتاً امام حسین اسم اعظم خدای متعاله، هر که با او مرتبط بشه با اسم اعظم الهی مرتبط شده. خوش بود آن زبان مرا در کام که بخوانم تو را مدام حسین. روز اول که آمدم به جهان ریختم تربتت به کام حسین. هم زندگیم با تو شروع شد تو این دنیا، همین که دوست دارم که لحظه آخر با تو عمرم شود تمام حسین. دوست دارم خدا به من لطف کنه لحظه به لحظه محبت من، توجه من، یاد من نسبت به شما افزون بشه. با سرشک محبت تو مرا داده شیر از نخست مام حسین. چه شود ای به عالمی مولا، درست تو به ما نیازی نداری. چه شود ای به عالمی مولا که بخوانی مرا غلام حسین. تو به غلامی من نیازمند نیستی، ولی خدا می داند من از هر چیز به مولایی تو نیازمندترم. بر تو و بر قیام خونینت از همه نسلها سلام حسین. تا به قتلت عدو شتاب گرفت، چرخ را سخت اضطراب گرفت، همه متلاطم بودن چه اتفاق میفته، ولی خودش آرام آرام بود. یا ایتها النفس المطمئنه، ریخت خون مقدست به زمین، آسمان را ز اشک آب گرفت، ات پوشاند. السلام علی الشیب الخضیب، ابر خون ماه عارضت پوشاند. همه گفتند آفتاب گرفت، ناله مصطفی به گوش رسید، موج خون چشم بوتراب گرفت. همه تو گودی قتلگاه بودند، آل الله جمع بودند. یا بقیت الله مرو ببخش، و دشمن تو رو در محضر رسول خدا، در محضر امیر المؤمنین، در محضر فاطمه زهرا حک میکرد. دشمن به تو ضربه میزد و فاطمه ناله میزد. گرچه این جمله رو من نمیفهمم، بعضی نقل میکنن شمر گفت صدای ناله فاطمه رو شنیدم. او خیلی ناپاکتر از اینه که از این رحمت ها و عنایات برخوردار بشه، ولی حقیقت اینه واقعا با هر ضربه ای که میزد جان فاطمه آتش میگره. شد سیاه رنگ آسمان از خشم، که ز خونت زمین خضاب گرفت. می ندانم که با کدام گناه امت این کار را ثواب گرفت. اون چه نگران کننده است اینه، فرحت به آل و زیاده و آل و مروان به عادت بهم الحسین صلوات الله علیه. اللهم حالا ببینید واقعا جا داره یا نه. اللهم فضائف علیهم اللعن منک والعذاب الالیم. آن تن پار پار را در بر، گه سکینه گهی رباب گرفت، چار عمرا به جان شرار افتاد، تا که دختت سراغ باب گرفت. شست زینب ز اشک جسمت را، بس که از جسم خود بس که از چشم خود گلاب گرفت. بر تن پار پار داد سلام، زان بریده گلو جواب گرفت. اومد تو گودی قتلگاه، وقتی اون صحنه سنگین رو دید، دید نمیشه از این صحنه بگذریم، باید حق این صحنه ادا بشه. شروع کرد روزه خواندن. من نمیدانم آیا رسول خدا آمده بود تو گودی قتلگاه. برای رسول خدا روزه میخواند. ظاهر عبارات حضرت اینه، ولی یه جوری روزه خوند که دوست و دشمن گریه کردند، حتی شترها عشق می ریختند. به ابل محموم حتی